استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای صلح را یک پروژه خارجی عنوان می کند. این در حال است که قرار است برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بعد از یک وقفه دوباره به دوحه برگردند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
افغانستان بخشی از اجندای نشست فردای وزیران خارجه و دفاع ناتو خواهد بود. وزارت صحت افغانستان میگوید که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده میکنند. و اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاستمداران ارشد در اروپا جاسوسی کرده. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست سه‌شنبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. این جلسه به گونه آنلاین برگزار خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پیش از نشست فردا امروز با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. او به تازگی در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که کشورهای عضو ناتو به حمایتشان از افغانستان ادامه خواهند داد. استولتنبرگ افزود که متخصصان غیر نظامی با وزارت‌های افغانستان مشوره خواهند داد و نیروهای امنیتی افغانستان تمویل خواهند شد. او افزود که از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم حمایت خواهند کرد. ناتو گفته که تمامی سربازانش را تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهد کرد. این در حال است که جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. این وزارت در روز جهانی بدون تنباکو از مردم می خواهد که از استفاده از تنباکو خودداری کنند. حبیب اروال رئیس بخش بیماری های غیر ساری این وزارت:
تنباکو دی چه دوویش دوله سرطانون چه دی مرگون سبب کیگی، اگه دی تنباکو دی استعمال لامل رمزده کی.
امروز دوشنبه 31 ماه می روز جهانی بدون تنباکو است. در افغانستان برخی از مردم از انواع مختلف تنباکو مانند سگرت و نسوار استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. تیم فوتبال افغانستان پیش از آن که دیروز راهی قطر شود، تمرینات در امارات متحده عربی را به پایان رساند. افغانستان در آنجا با سلسله آمادگی برای حضور در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و نیز جام ملت‌های آسیا دو بازی دوستانه با سنگاپور و اندونزیا انجام داد. افغانستان اندونزیا را 3-2 شکست داد و با سنگاپور 1-1 مساوی کرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده NSA در مورد سیاستمداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. با گزارش رسانه‌های اروپایی به شمول دنمارک، این جاسوسی از سال 2012 تا 2014 به کمک استخبارات دنمارک صورت گرفته. شبکه نشراتی دولت دنمارک DR دیروز یکشنبه گزارش داد که نتیجه تحقیقات داخلی سال 2015 در اداره استخبارات دفاعی دنمارک نشان می‌دهد که اداره امنیت ملی ایالات متحده از همکاری نظارتی با واحد استخبارات نظامی دنمارک برای خودش سود برده. بر اساس نتیجه تحقیقات، NSA از اطلاعات سری دنمارک برای جاسوسی در باره مقام‌های ارشد در سویدن، ناروی، فرانسه و جرمنی به شمول انگلا مرکل و فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه پیشین جرمنی استفاده کرده. اداره امنیت ملی ایالات متحده و اداره استخبارات دفاعی دنمارک از تبصره خودداری کردند. یک سخنگوی صدارت جرمنی گفته که پس از پرسش روزنامه‌نگاران در مورد این اتهام‌ها آگاهی یافته، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت، واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند. جانسون این خواست را یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا مطرح کرد و افزود مهم است که کشورهای توسعه یافته واکسین کرونا را در اختیار کشورهای با درآمد پایین بگذارند. بریتانیا یکی از کشورهای به شدت زیان دیده از همگیری ویروس کرونا است، اما کارزار پیشرفته واکسین در بریتانیا سبب کاهش موارد ویروس و بازگشایی اقتصاد این کشور شده. بریتانیا از 11 تا 13 ماه جون میزبان جلسه سران G7 خواهد بود. این گروه متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، گفتگوهای صلح را یک پروژه خارجی عنوان می‌کند.
کشور کوشش کرد. به خاطر این هستیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود.
اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری خود با افغانستان تأکید دارد. در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده. و در روز جهانی بدون دخانیات از ضررهای تنباکو میشنویم.
22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسانها در مجموع استفاده از دخانیات.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که برتانیا میخواهد گروه G7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا توافق کنند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی ادامه همکاری اتحادیه اروپا با افغانستان را بررسی میکنیم. با ما باشید. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، گفتگوهای جاری صلح را پروژه خارجی میداند و تاکید میکند که تا زمانی که این گفتگوها ملی نشود صلح نمیآید. آقای کرزی امروز در نشست در کابل از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا به جای دیگر کشورها گفتگوهای صلح را در داخل افغانستان به پیش ببرند. این در حال است که انتظار می رود برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پس از یک وقفه طولانی دوباره به قطر برگردند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت افغانستان پس از آمادگی کامل به میز مذاکره باز خواهد گشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، میگوید که گفتگوهای جاری صلح یک پروژه خارجی است. آقای کرزی روز دوشنبه در یک نشستی در کابل زیر نام شناخت اثربخشی‌های روند صلح افغانستان گفت تا زمانی که پروژه خارجی به روند ملی مبدل نشود، در افغانستان صلح تضمین نمی‌شود.
آن می‌بینیم روز به روز که با تمام کوشش و جدوجهد ملی ما هر شهروند کشور کوشش کرد. به خاطر این هستیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود. ما زمان با صلح برسیم بزرگای عزیز کشور ما، که صلحی که یک پروژه خارجی است و یا از نام صلح برای یک پروژه استفاده میشه، این را مبدل کنیم به پروسه ملی. از پروژه بودن خارجیش ایرا بیاریم، از خود بسازیم و مبدلش کنیم به پروسه ملی.
حامد کرزی همچنین از دولت افغانستان و طالبان خواست که به جای کشورهای خارجی گفتگوهای صلح را در افغانستان آغاز کنند و چنین گفتگوهای مثمر نیز خواهد بود. آقای کرزی در حال آغاز گفتگوهای صلح در داخل کشور را دلیل ملی شدن این روند می‌داند که انتظار می‌رود برخی از اعضای هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان که به کابل بازگشتند روز سه‌شنبه به دوحه برگردند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید که هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان با سران دولت و شورای عالی مصالحه ملی، رهبران سیاسی و گروه‌های مختلف جامعه در مورد ادامه گفتگوهای صلح مشورت کردند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هیئت حکومت افغانستان پس از آمادگی کامل به میز مذاکره برمیگردند.
تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده جانب جمهوری اسلامی افغانستان به احتمال قوی فردا به طرف محل مذاکرات یعنی دوحه حرکت می کنند و سایر اعضای هیئت هم به زودی به اونا خواهد پیوست. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با یک آمادگی کامل و با یک نیت و اراده قوی برای تامین صلح در افغانستان به محل مذاکرات برمیگردند.
هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در عید سعید فطر گذشته در قطر دیدار کردند و تصمیم به ادامه گفتگوهای صلح گرفت، اما این امیدهایی که در این گفتگوها بود تا کنون تحقق نیافته است. نخستین دور گفتگوهای صلح دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی آغاز شد. هر دو طرف تلاش کردند تا برای تداوم این گفتگوها روی برخی اصلها توافق کنند. با این حال دور دوم گفتگوهای صلح که در 16 جدی 1399 آغاز شد و بحث مهم آن تهیه آجندا برای ادامه این گفتگوها بود، اما تا کنون طالبان و هیئت دولت افغانستان در این بخش به نتیجه نرسیدند. با این حال هر دو طرف یکدیگر را به عدم تعهد به گفتگوهای صلح معنادار نیز متهم کردند، اما هر دو طرف این ادعاها را هر از گاهی رد می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحادیه اروپا می گوید بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی می ماند و به مأموریت خود ادامه می دهد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که این اتحادیه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود و همکاری ادامه میدهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان میدهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه‌شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. همکارم مقیم نائب این دو موضوع را در مصاحبه با علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی آمریکا و کارشناس سیاسی و نظامی افغان در واشنگتن مطرح کرده و نخست از وی پرسیده اینکه اتحادیه اروپا میگوید در افغانستان باقی میماند، در تعهداتشان تغییر نامده و با تغییر شرایط خود را عیار میسازد، به چه معناست؟ آقای جلالی در پاسخ چنین گفته است:
اشتراکات استراتژیکی که افغانستان داره با ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا داره هنوز هم پا بر جاست، اما چون قوا میبره از افغانستان به راه های دیگه باید پیدا شود، به اینکه اما کمک هایی که پیشتر با حضور قوای نظامی در افغانستان صورت میگرفت باید صورت بگیره و او اختزت تدابیر ایجاب میکنه که در باره زور فکر میشه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد میکانیزمای جدید با افغانستان کمک ادامه بده.
خب این همزمان با نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو و که فردا قرار است که برگزار شود ادامه کمک ها به افغانستان در این بس میشه، یانس ستولتنبرگ هم قبل از این در ادامه کمک ها به افغانستان در سه عرصه خلاصه ساخته بود، اما سوال در اینجا است که این بار وزیران دفاع و خارجه ناتو روی کدام موضوع میپردازند؟ آیا روی عمان گفته های منشی ناتو تمرکز میکنن و یا چیز نو است؟ تحلیل شما چی است؟
خب کنفرانس وزرای ناتو مقدمه است برای کنفرانس سران ناتو که در 14 جون دایر میشه. مسائل عمده که در اینجا است همکاری های بین اروپا و امریکاست، در عین زمان مسائل عمده مربوط به رقابت قدرت های بزرگ است، مخصوص مسائل چین شاید مطرح شود در اینجا. اما در عین زمان گفته شده که در کنفرانس سالان در 14 جون افغانستان هم یکی از موضوعات مورد بحث است. در اینجا سه مسئله عمده است برای افغانستان. یکی کوشش برای احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، دومی که تداوم دیپلماسی منطقوی است برای کمک به ایجاد صلح در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان، و مسئله دیگه ای که راه های جدیدی که برای کمک به افغانستان که در پیمان ها موجود هستند جستجو شود. فکر میکنم همین چیزا در کنفرانس وزرای ناتو مطرح خواهد بود.
تعهدات صورت میگیره و یا همین موضوع در ناتو مورد مذاکره قرار میگیره، مسئله کمک ها و تعهداتشون به افغانستان، ولی هیچ کس متوجه مذاکرات صلح نیست. مذاکرات صلح چندین ماست که در قطر متوقف هست و هیچ اصلا تحرک دو دیده نمیشه. چرا اینا ادامه همی فشارهای خود را سر آغاز مذاکرات بیشتر نمیسازن؟
دیپلماسی که در منطقه جریان داره بین ناتو و امریکا با قدرت‌های منطقوی، یکی از اهدافش است که مذاکرات صلح در افغانستان احیا شود و در این مورد فعالیت‌ها جریان داره. اما مسئله عمده است که طالبان فکر میکنن که چون قوای امریکا از افغانستان میبره، شاید تا زمان خروج قوای امریکا از افغانستان و ناتو از افغانستان اینا بسیار متردد باشند، خود بسیار کمیت نکنن، خود زیادتر تعهد نکن. ونیزی که فکر میکنن شاید با خروج قوای خارجی در افغانستان شرایط به ازنا بهتر شود. اما تلاشات جریان داره ای که اگر طالبات تعهد به چی نداشته باشن، با مذاکره صلح نداشته باشن، یک قدرت تجدید شده استن که بالاخره با صدمش به خودشان میرسن.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، درباره سخنان و تعهدات جدید اتحادیه اروپا ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
صدر اعظم برتانیا می خواهد که گروه G7 روی پاسپورت واکسین کرونا موافقه کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
میزان علاقمندی به سرمایه گذاری روی صنعت زنبورداری در فراه بیشتر شده است. عبدالمنان متین، رئیس زراعت آبیاری و مالداری این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که تا به حال 225 سرمایه گذار روی این صنعت در فراه سرمایه گذاری کردند. با گفته آقای متین، آب و هوای گرم، زمین های زراعتی وسیع و وجود باغ های گسترده زمینه را برای رشد صنعت زنبورداری در ولایت فراه فراهم کرده است. بررسی های ریاست زراعت فراه نشان می دهد که در سال 1399 در سراسر این ولایت به صورت تخمینی حدود 10 متریک تن عسل تولید شده است. مسئولان ریاست زراعت فراه می گویند برای رشد این صنعت به 235 خانم بی‌بضاعت کندوهای زنبوری عسل توزیع کردند. در یک خبر دیگر در بخش زراعت، این که وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در سال جاری 850 قطعه نمایشی نباتات مختلف در برخ می سازد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که امسال بیش از 850 قطعه نمایشی گندم، شالی، کنجید، زغیر، سیابین و گلی آفتاب‌پرست در برخ ساخته می شود. با گفته آقای رستمی، برای ساخت این قطعات نمایشی به 850 دهقان تخم، کود کیمیاوی، دواهای ضد امراض و آفات نباتی به گونه رایگان توزیع شده است. هزینه احداث این قطعات به بیش از 3 میلیون افغانی میرسد که با گفته مسئولان از سوی وزارت زراعت پرداخت می شود. وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید که دو شبکه آبرسانی در روستاهای مدرسه و جرمتون ولسوالی فیروزکوی غور از طریق برنامه آبرسانی و حفظ صحه این وزارت به بهره برداری سپرده شد. فرایدون یعجنس، خنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با تطبیق این پروژه ها زمینه دسترسی با بی‌آشامیدنی صحی به 800 خانواده فراهم شده است. با گفته آقای یجند، این دو پروژه آبرسانی 12.7 میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه دولتی افغانستان پرداخت شده است. و اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 43 پول، یک یورو 94 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
1:20 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار توافق گروه جی 7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا شد. او میگوید که نیاز است تا کشورهای قدرتمند جهان بر سر پیمان در مورد رسیدگی به شیوع کرونا هم توافق کنند. قرار است که نشست گروه جی 7 در 11 ماه جون در بریتانیا برگزار شود. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حالا که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد، قرار است که مقام‌ها در مورد چگونگی پاسپورت این واکسین برای سفر صحبت کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری سی بی سی کانادا گفت که می خواهد که گروه جی 7 در نشست آینده بر سر موارد مهم از جمله پاسپورت واکسین ویروس کرونا و وضعیت فعلی این همگیری به توافق برسد. او افزود که گروه جی 7 باید درباره سفر مردم و پاسپورت ویروس کرونا برای کسانی که واکسین شدند کار کند. قرار است که نشست بعدی گروه جی 7 یا 7 کشور ثروتمند جهان از 11 جون تا 13 جون در بریتانیا برگزار شود. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه جی 7 اند. بریتانیا یکی از کشورهای جهان است که به علت شیوع ویروس کرونا زیاد آسیب دیده، اما با آغاز کمپاین واکسیناسیون ویروس کرونا میزان ابتلا و مرگ میر ویروس کرونا در آنجا به گونه چشمگیر کاهش یافت. کاهش موارد ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد که بخش های اقتصادی این کشور بار دیگر به فعالیت آغاز کنند و بیشتر محدودیت های وضع شده هم رفع شوند. جانسون گفته که همگیری در حال همکاری های جهانی را مختل کرد که هر کشور برای به دست آوردن تجهیزات صحی و واکسین ضد این ویروس تلاش های جداگانه را برای انداخت. او گفت که توافق جهانی بر سر آمادگی برای رسیدگی به همگیری مهم است. به گفته جانسون، کشورها باید قوانین داشته باشند که از سکتگی در فراماوری منابع در خارج از مرزها جلوگیری کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که تا زمانی که یک نفر هم از گرفتن واکسین کرونا باز ماند، هیچ کس از این همگیری در امان نخواهد بود. اکنون جدول زمانی برای تطبیق واکسین در همه کشورهای جهان تا پایان سال 2024 یا 2025 تعیین شده. اما جانسون گفته که از گروه جی 7 می خواهد که تلاش کند که واکسین ضد ویروس کرونا تا پایان 2022 در همه کشورهای جهان تطبیق شود. در بیرون از جی 7، افریقای جنوبی اقدامات سخت گیرانه تر را علیه گسترش ویروس کرونا در پاسخ به موج سوم همگیری اتخاذ کرده. این در حال است که تنها 1% جمعیت این کشور تا هنوز به واکسین ویروس کرونا دسترسی یافته. از سوی دیگر در هوچیمن، پر جمعیت ترین شهر ویتنام، مقام‌ها برای آزمایش گسترده همه باشنده های شهر آمادگی می گیرند. قرار است که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، مردم برای 2 هفته فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان امروز 31 می را به عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. به اساس آمار این سازمان، در جهان در هر یک ثانیه یک نفر به دلیل مصرف دخانیات جان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
بررسی سال 1399 وزارت صحت عام افغانستان نشان دهنده آن است که 8.6% جمعیت این کشور دخانیات مصرف میکنند. حبیب اروال مسئول برنامه امراض غیرساری این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مصرف دخانیات باعث بیماری های خطرناک می شود.
8.6% مردم استفاده از تنباکو به انواع مختلف می کند. 14.2% از این مرد است، 2.6% از این زن است و همچنان افراد دیگی هم که سن پایان تر یا اطفال می باشد. 22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات 21% سبب میشه که مرگ شد.
مصرف سیگارت، قلیان، چرس، پان و برخی گونه های دیگر منابع دخانیات در افغانستان رایج است. دکتر الوال ارتباط بین مصرف تنباکو و شیوه ویروس کرونا را بسیار زیاد خوانده و گفت که بیشتر قربانیان کووید 19 بیمارانی هستند که دخانیات مصرف میکنند. وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف دخانیات برنامه هایی را برای بالا بردن آگاهی مردم را اندازی کرده است. با گفته مقام های این وزارت، آموزگاران، دانش آموزان، پلیس و برخی اقشار دیگر جامعه تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند تا مردم را از پیامدهای مصرف دخانیات آگاه کنند. فرید باشنده کابل یکی از کسانی است که با آگاهی از پیامدهای خطرناک مصرف دخانیات آن را ترک کرده. او 13 سال سیگارت و قلیان میکشید.
دخانیات که استفاده میکنم 12-13 سال مصرف کردم. می طول 13 سال نفس میسوخت، نفس تنگی برام پیدا شده بود، اشتیا نداشتم. هم دو ماه دو نیم است که علاج کردیم، بیخی بیغم هستم. هم اشتیام خوب است، هم صحتم خوب است.
در همین حال وزارت داخله افغانستان هم تلاش هایی را برای جلوگیری از تولید مواد مخدر و مصرف دخانیات برانداخته است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر عملیات های متعددی را به منظور پاکسازی مزارع از بتهای چرس و بتهای کوکنار در بخش های مختلف کشور را اندازی کردند که این نیروها توانستند به اراضی بیشتر از 1,000 هکتار زمین را از وجود بتهای چرس و کوکنار پاکسازی نمایند.
وای همچنین گفت که در یک سال گذشته 13,000 معتاد برای درمان به مراکز درمان معتادان فرستاده شدند. شاپور یوسف رئیس پیشین شفاخانه معتادان کابل باور دارد که اعتیاد با مصرف دخانیات آغاز می شود.
دخانیات منجر می شه که تا کسی که سیگارت می کشه برا به طرف چرس، برا به طرف مواد مخدر دیگه مثل ایروین و مثل سایر مواد دخانی دیگه. از نظر ما دخانیات مبادی احتیاط نه تنها در افغانستان بلکه در کل دنیاست.
کارشناسان به این باورند که مصرف دخانیات زمینه اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. با گفته آنها فقر، بیکاری، ناامنی و شیوع ویروس کرونا باعث افزایش مصرف دخانیات شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات در سراسر جهان سالیانه جان حدود 8 میلیون نفر را می گیرد. از آن جمله حدود 1 میلیون نفر به گونه غیر مستقیم در اثر مصرف تنباکو توسط دیگران با انواع بیماری مبتلا می شوند و جان می دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 1300 میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می کنند و در هر ثانیه یکی از آنها جان می دهد. حدود 80% آنها در کشورهای فقیر هستند. به همین دلیل این سازمان روز 31 می را برای کاهش مصرف دخانیات روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. شعار امسال این روز متحد به ترک دخانیات است.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دومی برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی را داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مطالب مهم روزنامه کابل را مرور میکنیم.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که صلح با دروغ در افغانستان تأمین شده نمیتواند. سرمقاله نویس نوشته است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و رئیس جمهور غنی از برخی مسائل پرده برداشته که ظاهراً افغانان از مسائل زیادی بی‌خبر باقی ماندند. در ادامه این سرمقاله آمده که رفتن به نشست استانبول با یک طرح واحد، ایجاد حکومت انتقالی با یک شورای با صلاحیت، رهایی تمامی زندانان طالبان و حزب اسلامی و آتش بس از مواردی هستند که آقای حکمتیار از موارد مهم بحثش با رئیس جمهور کنونی و پیشین می داند. با گفته سرمقاله نویس، با نگاهی به اظهارات حکمتیار به نظر می رسد اختلاف نظر عمیق در درون حکومت وجود دارد. نویسنده در ادامه نوشته که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی بروز شنبه گفت که شورای عالی دولت تنها در بخش صلح فعالیت دارد، اما اکنون آقای حکمتیار میگوید که این شورا آدرس مهمی برای فیصله در مورد تمام مسائل مهم خواهد بود. در پایان سرمقاله آمده که اگر مقامهای حکومتی راست میگویند، پس چرا رهبران سیاسی به چشم مردم خاک میزنند؟ و اگر این رهبران راست میگویند، پس چرا مقامهای حکومتی اطلاعات نادرست را به خورد مردم میدهند؟ روزنامه افغانستان با انتقاد از اظهارات اخیر آقای حکمتیار نوشته که رهبر حزب اسلامی با موضوعات سیاسی برخورد عادی میکند و این موضوع را علمیت کمی او درباره مسائل دانسته است. در ادامه آمده که